أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان خاصی به شما گفتن برای این جلسه در بخش تربیتیش؟ نه، در دو جلسه قبلی هم که با مادران دبیرستان داشتیم شما تشریف نداشتیم؟
یه جلسه شو.
دومی یا اولیشون؟ ولی به اون جلسه هم دعوت شده بودیم؟ همین یکیش هفته پیش بود، یکیش هم؟ نه، دعوت نبود. خیلی. عنوانی رو که مد نظر بوده است که در این جلسه گفتگو بکنیم، بحثی است که احتمالاً پیش از این که اصلا بخواد از سمت مدرسه طرح بشه به ذهن شماها رسیده باشه، خصوصا بزرگوارانی که فرزند اولشون در مقطع پایانی دوران تحصیل در مدرسه باشد. و اونم این است که خب بچه‌های ما یه دوره رو سپری کردند، الان میخوان وارد یه دوره جدیدی بشن. این زمانی که بین کنکور و ورود به دانشگاه چه کنیم و بعدش که وارد دانشگاه میشن چه کار کنیم؟ بله، یه همچین سوالی احتمالاً به ذهن مادران نگران بحث تربیت رسیده باشه. ما در ارائه این بحث دو بخش داریم که قاعدتاً در جلساتی که مثلا دو یا سه جلسه باشه فرصت میکنیم که این دو بخش رو با هم سپری کنیم، ولی چون امروز یک تک جلسه است، زمانش هم محدوده، بنابراین ما این فرایند رو نمیتونیم طی کنیم. فرایند درستش حالا اونجوری که بنده طراحی کردم اینه که ابتدا باید مقایسه کرد بین دوره 12 ساله یا 13 ساله تحصیلی، خصوصا دوران پایان تحصیل در مدرسه و خصوصا دوره پیش دانشگاهی، با دوره بعد از این. این کار اوله، یه مقایسه ایست، شاید مثلا حدود 20 تا تفاوت جدی رو بشود بیان کرد. گام دوم این است که ما به عنوان خانواده چه اصولی را باید رعایت کنیم برای اینکه بچه هامون کمترین آسیب را ببینن با توجه به این گپی که وجود داره. گام سوم این است که احتمالاً مدارس دلسوز، مدارس خاص، چه برنامه‌هایی و اقداماتی رو باید انجام بدن تا این گپه بچه‌ها را از دست نبرد. فرایند روشنه؟ ما وقتی فرصتمون کمه، من ترجیح میدهم این مقایسه رو با هم انجام بدیم که شما یادداشت میکنید مقایسه ها رو، و ذیل هر مقایسه سعی کنیم اصلی رو که به این مقایسه برمیگرده متذکر بشیم. یعنی به جایی که این مقایسه ها تمام شه بعد شروع کنیم اصولی را شمردن، بگیم خب به نظر شما به عنوان یک مادری که دیگه چند وقت دیگه انشالله میخواین پدر مادر شوهر بشیم، خب به عنوان یه همچین مادری بالاخره جا افتادین، فهم کنیم با مادری که هنوز نمیدونه کتف بچهشو چجوری بگیره مثلا در نره، با عنوان یه همچین مادری شما باید بتونید بگید این تفاوت احتمالا ایجاد چه مشکلی میکنه، پس حالا چه کنیم که این مشکله پیش نیاد. اگه جای شبهام داره بگیم. خب با هم در زمانی که داریم اینا رو میشماریم. اگر به تعداد قابل توجهیش رسیدیم، این به معنایی نیست که دیگه تفاوتی نیست. شما خودتون باید فعالانه این تفاوت‌ها رو با هم مقایسه کنید و پیش‌بینی کنید. برای این تفاوت چه کنم؟ برای این فاصله چه کنم؟ همسران همراه قطعا تو این زمینه میتونن کمک‌های خوبی باشن. همسران غیر همراه هم میتوانند چه کنند؟ میتوانند مشاهده‌گر فعالیت‌های خوب شما باشن. مثبت نگاه کردیم الان دیگه. خب مقایسه کن. گذران دورانی نسبتاً مراقبت شده و آغاز دورانی نسبتاً کم مراقبت و گاهی بی نظارت. نسبتاً مراقبت شده، ساعت خروجش از منزل معلومه، تا چه ساعتی تو مدرسه کلاس دارن مشخصه، بعد چه ساعتی به منزل میرسن. معمولاً در میانه های سال دیگه شما برنامه های غذاییتون، برنامه های مهمانی هاتون تقریباً مشخصه. خب من امروز کنکور را دادم، تقریباً دیگه مراقبتی نیست. گاهی اصلا دیگه بچه احساس میکنه که دیگه تمام شد. به قول بعضی از بچه های پیش دانشگاهی، دوره استبداد گذشت، دوره آزادی فرا رسید. پایان دوران فشرده درسی. اصلاش حالا با هم کم کم پیدا میکنیم، ما یه خود معطلیم که همه در جریان بحث قرار بگیرن. پایان دوران فشرده درسی و احتمالاً مشغله زیاد و دوره بدون پیگیری های درسی. اصلا با فرض اینکه فردای کنکور دانشگاه شروع بشه شما پیگیری درسی جدی ندارید، حالا که دیگه اصلا فاصله است. یکی از اصولی که میشود تا اینجا استخراج کرد چیه؟ بچه ها نباید احساس کنند که دوره مراقبت ها، نظارت ها تمام شد، دوره آزادی ها شروع شد. چجوری نباید این احساس رو بکنم؟ ببینید، لزومی نداره من به عنوان یک مادر یا پدر خشن یا تند خو بگم فکر نکنی یا اینو نمیخوام. اما ما باید جوری رفتار کنیم. مثلا من به همسرم میگویم، اگر داریم فرض میگیریم همسران همراه را، من به همسرم میگم، حالا جلو خودش، خب آرزا دیگه دوران دبیرستان به سرم تموم شده، شما برای کارشون چه برنامه دارید؟ فکر میکنم دیگه بعد یه مسافرت دست جمعی قبل از اینکه او بیاد بگه مامان من خستگی میخواد در بره، میخوام با دوستان برم، قبل از اینکه شما متوجه بشین یکی از دوستاشون در کیش مثلا یک خانه ای دارند و اینا میخوان برن و بلیطاشون هم تهیه کردن و فقط آمدن سفارش میدن که چی لازمه براشون آماده بکنین، باید شما استقبال بکنید از اینکه همسرم بعد از یک مسافرت دست جمعی خوب برنامه بعدیتون برای آقازاده چیه؟ ایشون باید چیکار کنه؟ اگر معلمی این جمله را گفته است، با اجازه شما من عرض میکنم 100% جمله غلطیه. چون یک دبیرستانی صحبت میکرد، گفتم معلم پیش دانشگاهی اینو گفته، من اینجا رو نمیدونم. گفتم 100% غلط. معلم پیش دانشگاهی که بگوید یا معلم یا مشاوری که در مدرسه بگوید، خب خانوم ها اجازه بدید، مادران، پدران اجازه بدید، حالا که بچه ها درسشون تمام شده به درس دانشگاهشون برسن، عجله نکنید برای ورود اونها به بازار کار و مشغول داشتن اونها. با اجازتون در موقعیت فعلی 100% غلطه. 1000 تا دونه مدرک با موفقیت فدای اون وقت فراغتی که ایمان بچه من ازش میگیره. از من نمیخوام درس بخونیم. فاذا فرغت فانصب. بچه هایی که صبح با پدرشون میرفتن سر کار و بعد از ظهر برمیگشتن، گاهی اوقات بین راه حواسشون پرت میشد میرفتن تو کوچه بغل. حالا جلوتر میرسیم به بعضی از این حرفا. پس حداقل اصلی که تا الان شما یادداشت کردید فکر میکنم یکی از خانم‌ها و از زحمت بکشن یه دونه از اون آبا رو برای اینجا بیارن. جسارت. حداقل اصلی که شما دارید این است که نباید، ببینید، نباید دوره رهایی بشه، منتها من باید به استقبال مراقبت بروم، من باید پیشنهادی را بدهم که بچه من احساس رهایی نکنه. من نمیخوام بگم بچه ها بین پای دوره کنکور و وارد دانشگاه شدن باید حتما الان چند جلد کتاب بخوانند یا باید یه امتحانی رو شرکت کنند. دستتون درد نکنه، خیلی ببخشید. عرض من این نیست، ولی عرض من اینه که مگه تمام شد؟ شما میگید به سبک درس خواندن کنکور ادامه بدیم؟ میگم نه، ولی بچه ها باید با یک مشغله جدیدی، یادت میخواستیم اون کارو بکنیم، الان با همدیگه انجام میدیم. به پدر لازمه کد بدید، به پدر کد بدید. گرچه بهترین فعال این عرصه پدر است، اگر از پدر نمیامد به داییش کد بدید. اگر داییش یا عموش نااهل نبودن برای همچین کارهایی، گاهی شما نگاه میکنیم میدید حالا به داییش که بسپوریم انشالله چیزیش نمیشه، ولی به عموش بسپوریم ممکنه او وسط کار کلی حاشیه هم پیدا بکنه. هر جوری شده باید بچه ها در این فاصله مشغله ای را سه. پایان دوره محدودیت امکانات. شما بهش ماشین میدادیم؟ نه. بهش موتور میدادیم؟ پسرم میری تصادف میکنی، بعد کنکور دیگه نمیتونی درس بخونی. به بهانه کنکور خیلی از چیزها رو ما محدود کردیم. ما اصلا مخالف این بازی نیستیم، ما به خاطر درست میگیم نه. خیلی خوب درسش تموم شد، حالا چیکار کنیم؟ بالاخره این دستگاهی که براش خریدین، مدتی تو انباری گذاشتین، قایم کردین، میخواین بیارین یا نمیخواین بیارین؟ یا به تدریج میآورید، یعنی یه جورای مقاومت میکنید و اینا، ولی دیگه میبینید نه جوابی ندارم من بهش بدم. میگه مامان شما همه محدودیت‌ها رو گذاشتی به خاطر درسم. خب درس تموم شد دیگه. و یا با دست و پای آویزان همه امکانات ناگهان در عرصه بعضی از ماها، تازه من میدونم که بخشی از ماها اصلا اینجور نیستیم، بعضی از ماها اون گوشیه رو که کلی امکانات داره گذاشتیم تا بعد کنکورت. مادر تا بعد کنکور اختیار نمیذارم. الان کنکورش تموم شد چه بهانه‌ای داریم؟ چیکار کنیم؟ امکانات بدیم، به یه تعبیر دیگه صاحب بچه‌مون نیستیم. امکانات ندیم، به چه بهانه؟ پایان دوره هزینه‌های پیش پرداخت شده، آغاز هزینه‌های روزانه و ناگهانی. به باباش روش نمیشه بگه، ولی میدونه مامانو اگر خیلی اصرارش کنی به یه تعبیر سبکی مثلا مغز مادر را درگیر بکنی، بالاخره از بابا این پول را میگیره یا از منابعی که خودش داره که پس انداز کرده در اختیارت میذاره. تا دیرو هزینه سرویسشو داده بودی، هزینه مغزش داده بودی، هزینه غذاشو داده بودی، حالا امشب میخواد با دوستاش بره اون رستوران. هزینه های آنی روزانه است، پیش بینی نداره. اصل دیگری که باید یادداشت بفرمایید و الان وقتشه که براش تدبیر بکنین این است که ما بعد از اینکه کنکورت رو دادی میتوانیم سر میز مذاکره‌ای بنشینیم، پدر، مادر، پسر. لطفاً بچه های دیگه خانواده دخالت نکنن، جمعی قرار نیست تصمیم بگیریم. می نشینیم و بررسی میکنیم آیا هزینه های ماهیانه که او دریافت میکرده باید تغییری بکنه، کمتر بشه یا بیشتر بشود، بی حساب و کتاب نشود. لطفاً مادر مهربان بی خودی نشوید، پدرش بهش پول نمیده، شما لطفاً ولخرجی نکنید. هزینت کتابای اینجوری درسی می‌خواستی بخریم، مثلا ماهی ام تومن بوده، خب حالا دیگه اونا نمیخوای بخری، الان میشه ماهی چقدر؟ چون دیگه بعد از کنکور چه میدونم ماهات بلند میشه که لازم نیست شما هزینه های بی حساب و کتاب در اختیارش بگذارید. یک نوجوان تازه کنکور داده رو گفتن ایشون انقدر به لحاظ مالی خانوادهشون ضعیفن هزینه مشاوره نمیتونن پرداخت کنن، لطفاً یه وقت ویژه بذارید، خیلی چون حالشون بده، خب همه شرایط فراهم بشه. بانی پیدا کردن، آقا برای مثلا 1000 تومان هزینه مشاورهشون هم بانی پیدا کردن. خب ایشون گفت من تا الان تو همین دوره مثلا پایان سوم تا پایان پیش دانشگاهی حدود 3 میلیون خرج دوست پسر یا دوست دخترم کردم. خب این آدم از این به بعد چه جوری میخواد خرج کنه؟ تا حالاش هزینه کتاب چی و چی میگرفته، خرج ایشون میکرده، حالا میخواد خرج چه جوری بکنه؟ مامان دیگه من بزرگ شدم دیگه، یعنی شما میخواین همین مقدار برای من درآمد در نظر بگیرین؟ نه عزیزم، ما از این به بعد به شما به عنوان یک ناناور زندگی نگاه میکنیم. از الان جزء اصوله ها، از الان باید فکر بکنی فارغ از اینکه کجا قبول میشوی و میروی، الان کاری نداری. شما اصلا جوجه کشی ارسنجان قبول شدی، رفتی اونجا، میتوانیم برای این کاری که داری انجام میدی فکر کنیم اونجا چجوری میشد میتونه ادامه پیدا کنه. مامان آخه من باید کاری که شروع میکنم تا آخر عمرم همونو برم. نه، کی اینو گفته؟ آدم ها میتونن تا پایان زندگیشون 10 بار شغل عوض کنن. ببین گول نخورید که نکه کسی بخواد حتما شما رو گول بزنه ها، خودمون گول میخوریم. میگید آخه بچه‌م بالاخره یه کار آبرومندی شروع بکنه. نه لازم نیست، لطفاً الان یه کاری را شروع کنه، آبرومندیش طلبتون. میتونه بره مغازه مثلا برنج فروشی با جناب همسرتون بره اونجا وایسه. اگر احساس میکنید میره اونجا حاشیه داره، کسی نمیتونه اول و آخر حضور و پایان حضورش رو بررسی بکنه، نمیخواد اونجا بره جای دیگه. پس هزینه اضافه تر قطعا نداریم. چه هزینه بالاتر از هزینه هایی که داری تو دوره پیش دانشگاهی برات میشه؟ خرید ویژه ای نداریم. تا دیروز لباس میخریدی، الان لباس میخریدی. تو تربیت جنسی میگیم اگر یه زمانی شما احساس کردید نیازهای مالی فرزندتون افزایش پیدا کرده، باید مشکوک بشید. خرج چی میخوای بکنی؟ شما یه موقع میگید ما یه خانواده هستیم مثلا از اولش فلان مارک رو میگرفتیم، بدون فلان مارک اصلا ما زندگیمون نمیگذره، نفسمون تنگ میشه. حداقلش اینه که رو همون رنج قیمت دارید میرید جلو دیگه. چه دلیلی داره الان اگر از مدرسه خارج میشه باید حتما دیگه اون مارک ها بشه؟ اگر دلیلش این است که من تا به الان احساس میکردم دارم توسط مدرسه یا خانواده مدیریت میشم، حالا دیگه مدیریت دست خودمه، با چه استدلالی؟ چی شد یهو شما هم مدیریت اومد دست خودت؟ دعوا نداریم، گفتگو داریم، قانع شدن داریم. یا باید من و پدر رو قانع کنیم، یا ما تلاش میکنیم شما رو قانع کنیم، یا اگر هیچ کدوم نتونستیم کسی دیگری رو قانع کنیم باید برویم پیش شخص سومی که هر دومون بپذیریم از مشاوران مدرسه یا خارج مدرسه مورد اعتمادمون باشه، با او گفتگو بکنیم، یا فعلا باید ما به عنوان مسئول و مدیر زندگی فرزندانمون مسیر رو که طراحی میکنیم پیش بریم. اگه بچه هاتون رو میخواید بی خودی تسلیمشون نشید. آقا ببخشید، ما خیلی ساله که این مسیر رو عوضی رفتیم، خب چی کار کنم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الان درستش کنم. فکر میکنم توی این جلسات یه مثال مداد نوکی زدم از دختر خودم، خاطرتون هست اگر کسی بوده؟ رفتیم یه جا لوازم تحریری، ایشون گفتش که من این مداد نوکی رو میخوام. حالا مداد نوکی چیز عجب و غریبی هم نبود، فرض کنه یکی 7 تومن و 8 تومن. گفت اینو میخوام. گفتم که خب این چه مزایایی داره؟ گفت به این دلایل اینو بخریم. پس ما الان خریدمون هوس محور نیست، استدلال میاری پدرت را قانع کنی. خب این مداد نوکی را میخریم، نوکشم میخریم، میان منزل. چند رو میگذره، دخترم این مداد نوکی خوب بود، خوب بود ولی گم شد. یعنی چی گم شد؟ نمیدونم، تو مدرسه یه جایی مونده. بسیار، من سکوت، او سکوت. چند رو گذشت، دخترم مداد نوکی پیدا شد، نشد بگردم پیدا کنم. من سکوت، اونم سکوت، این با هم درگیر نمیشه، ولی من مسیر تربیتی رو که میخوام برم پیگیری میکنم. چند وقت بعد به بهانه بودن ببخشی میشه مداد نوکی بگیریم، بودم اون مداد نوکی ها رو تحویل بدیم، دلیل بیاریم که مداد نوکی دیگه لازمه، اون مداد نوکی رو میگیریم. به این من بابا اذیتت نمیخوام بکنم، ولی به تعبیر سادهش پوکش رو باید تحویل بدی تا تیر بعدی رو بگیری. فکر میکنم بیش از 2 ماه گذشت، من از این که دخترم داره با مداد تلاش میکنه اون کار مداد نوکی رو انجام بدهد خوشحال نیستم. میفهمم میخواد اذیت بشه مثلا، اما صبر میکنم. بعد مثلا 2 ماه اون مداد نوکی پیدا شد، تو جام مدادی اون دوستم. خب حالا مداد نوکی رو میدی، حالا اینو چرا نمیخواد؟ به این دلیل. چرا مداد نوکی دیگری میخواد؟ به این دلیل. باشه بهش فکر میکنم. بعد با یه فاصله 1-2 هفته خودم رفتم این مداد نوکی با اون مشخصات که میخواد براش خریدم. ماشه. اگر شما پیش از این روش ها استفاده کرده باشی، فردا صبح کسی کنکورش تموم بشه نمیگه یه ماشین اینجوری میخوام، ضمناً دیگه یه لپتاپ اختصاصی میخوام، کسی هم بی اجازه وارد اتاقم نشه. اگر این مسیر رو نرفتیم اشکال نداره، این مسیر را با ادبیات دبیرستانی حالا شروع میکنیم، چون اگه الان شروع نکنید بعد فردا خدای نکرده داستانای دیگری دارید. به قول اون خانم میگفتم که داشتم فکر میکردم کم کم برم برای فرزندم همسری بگیرم، یه روز در خونه رو زدم گفتن نوتون رو تحویل بگیرید، بار کلافه کرده. این مسیر را باید درست رفته باشیم. تا حالا من مدیریت میکردم، حالا میشه مدیریت خودم. ببخشید شما از کجا آمدی یه روز مدیریت با خودت شد؟ اگر در جلسه پیش هفته گذشته فکر کنم اونجا برقرار رو تشریف داشتید، اون فهرست مدیریت سرکشی های دوره نوجوانی را در ذهنتون مرور کنید. اگر اون مرور نشده، حالا بعدا میتوانید فایل صوتیش را بگیرید. پس اصل بعدی که قاعدتاً از فهوای کلام بنده یادداشت فرمودید این بود: مدیریت مالی و امکانات بر اساس روال منطقی. شما پدر و مادر قانع میشوید به بعضی از چیزا، من نمیدونم، شاید من به اون قانع نشم، شاید نگرانی یک مادری بیشتر باشه، یه جور دیگه قانع بشه.
خواهرش هم توی این مذاکره شرکت میکنه، اونم میدونه که این قواعد تو خونه ما برقراره،
علت این که عرض کردم پدر و مادر و فرزند، به خاطر اینکه گاهی اوقات بر اساس تجربه عرض کردم، مثلا گاهی اوقات یک خواهری داشته به هر دلیلی این در یک امکاناتی که از شما تونسته بگیره جلو افتاده از برادرش، به هر دلیلی یک کسی اینجا نظری میده، بعد شما باید همه جمع رو قانع کنید به این دلیل. اگر بالاتر بود اب نداره، ولی گاهی اوقات این اتفاق نمیفته و ما توی موقعیت بحرانی قرار میگیریم که دو تا از بچه‌ها معترضن، اون یکی هم داغ دلش تازه میشه، میگه مامان اون روزم که من کنکورمو دادم شما این حرفو زدین ولی من این ضرر رو کردم، الان داداشم هم داره همینو میگه، حالا من باید اونم تسویه حساب کنم. این که عرض کردم پدر و مادر با هم باشن برای اینکه یه حرف از تو اون جلسه در بیاد، فردا خود این فاصله نندازه. پس این که ما با بچه هامون گفتگو داریم، گفتگو دو نفره، گاهی سه نفره، گاهی جمعی، ولی تو موقعیت هایی که نمیدونیم تاشو چجوری میتونیم جمع بکنیم، بهتره اینا رو حساب شده بیاریم. بعضی ها رو دعوت بکنیم به جلسه، بعضی ها رو دعوت نکنیم. شما فهموشی داشتیم؟ بله. پایان دوره ای که دیگران برنامه ریزی میکردن، شروع دوره ای که باید خودم برنامه ریزی کنم. حالا من دیگه اینجا نمیام، از اینا خوشم نمیاد، چیکار میکنیم؟ دیگه من تصمیم گرفتم با خاله اینا مسافرت نمیام، دیگه من اصلا مدل مسافرت های شما خوشم نمیاد، با شما که میام همش باید بریم مثلا تو اون رستوران، من نمیخوام اون رستوران، با مسافرت هایی که با شما هم بریم، اصلا فرض کنیم ما میخوام بریم مشرفشیم مشهد، قبولم کردیم و همه، با شما که میام همش باید بریم حرم، صبح میریم حرم، ظهر میریم حرم، مثلا من از شام میخوام برم حرم، شما جواب بدید. من اون پسرم.
خب یه منطق و برنامه‌ریزی که بشه، میشه تا یه حدی بهش اختیار داد تو چارچوبی که نه بالاخره میدونیم محدودیت ها چیه دیگه، میتونیم بهش یه اجازه‌ای رو تا یه حدی تو برنامه‌ریزی، ولی در چارچوب برنامه خانواده اونم قاعده خودشو باشه. ما هممون با هم میریم اون رستوران کیش بود.
پس فعلا هرچی من میگم دیگه. نه رد کردن خط قرمزا منظور نیست، منظور اینه که من الان احساس میکنم خودم باید بر خودم برنامه بدم و شما لزومی نداره برنامه هاتون رو بر من تحمیل کنید. خب ما خودمون رو همراهش بکنیم، معناش اگه این بشه که خیلی خوب، برای اینکه دردسر نشه و اینا، باشه همونجا که تو میگی. اگه معناش اینه و بعد ادامهش این شد که دیگه هرچی شما بفرمایین، قاعدتا نه. موضع ما در مذاکره باید این باشه که این سوال باید پاسخ داده بشه، چه مزیتی دارد اونی که تو میگی نسبت به برنامه‌ای که ما میدیم؟ ببین ما پدر مادر مهربانیم، شما اگه گفتین یه بابایی با بچهش تو کلکله و لجبازی و این حرفا، اون میشه استثنا، ولی در مجموع او باید بتواند ما را قانع کند. لطفاً از این روش برای بچه‌های کوچکتری هم اگر دارید استفاده کنید، همدیگر رو قانع کنیم. ولی اگر جایی به قانع کردن نرسید، باید چه جملاتی استفاده بشه؟ من قانع نمیشم، من پدرم مادرم قانع نمیشم. بدون تندی، بدون خشونت، بدون تحقیر کردن، حالا بذار مثلا ریشاد کامل در بیاد بعد مثلا حالا اینجوری بلبلی بکن برای ما، بدون این فضا باید او را متوجه کرد که فعلا مدیر خانه پدر است، فعلا مادر و پدرند که برای فرزندانشون تصمیم میگیرند. از این نترسین لطفا. اگر دور وریاتون هم گفتن نه دیگه دور زمان عوض شده، پاسخش اینه که چون دور زمان عوض شده که دیگه معناش اینه که شما قرمه سبزی درست نمی کنی که. دور زمانه عوض شده، بله شما به جای سفره مثلا اونجوری سفره با مصرف میندازید، اونم دور از جونتون تنبلی مونه. ولی دور زمان عوض شده به این معنی نیست که من نظام زندگی رو، این باید با این روی کرد باشد که شما وقت شماره هفت رو بخوانید، پایان دوره که نیازی به تعاملات اجتماعی نامتعارف نداشتم، شروع دوره که تعاملات اجتماعی متعارف میشه. کدوم جنسش؟ نامتعارفاش. تا دیروز اگر راننده سرویس صحبت اضافه تری میکرده یا مدرسه اقدام میکرده یا پدر مادر زنگ میزدن، از امروز لبنیاتی محلم راجع به نوع پوشش او نظر میده. ایراد کار کجاست؟ اینه که برای من نوجوان یهو اسمش میشود متعارف. یه بحثی رو براتون یه قدری باز کنم، امیدوارم خیلی نیاز به توضیح نداشته باشه، شما پیامشو میگیرید. ببینید، نگران چیزی به نام عقده نباشید، اما از انعطاف پذیری منطقی هم نهراسید. تا میخوام یه جا نه بگیم به بچه می ترسیم، میگیم الان عقده ای میشه، الان اون فنره که گفتن در میره، الان فردا چی میشه، نه اتفاق نمیفته. ریشه بحث عقده را اگر یه زمانی خواستید باز بفرمایید، مکتب و رویکرد روانکاوی را مطالعه کنید، بر اساس نظام عقده‌ای شدن و عقده‌ای نشدن شما تمام محدودیت‌ها رو باید بردارید. یعنی هر محدودیتی بر اساس مکتب روانکاوی بچه شما رو عقده‌ای می‌کنه. یعنی اگه بخواید تو اون مسیر برید جلو، عملاً هیچی، خیلی مسیر رو عوضی اومدیم تا الان، چون هر یه دونه این کارو بکن اون کاری نکن همش عقده ایش کرده تا الان. مگر اینکه شما اصل زندگی را بذارید، اصل لذت، هر منعی تو را عقده ای میکند بردارید. این که روشنه. ولی من منعطفم. ببینید، با بچه‌ای که در مدل و سبک قبلی حرکت نمی کنه سر رنگ جورابش دیگه دعوا نکنه. بله، یک کتانی براش خریدید، با این قیمت هم خریدید، از جای مناسب هم خریدید، خودش هم پسندیده، این مارک هم داره، پس فردا میگه من عوض کردم اون یکی رو بخرم. اینجا من پدر باید مقاومت کنم، بگم به چه استدلالی؟ نهایتش این است که میگم خیلی خوب، وضعیت کارتون که معلوم شد، درآمدتون که معلوم شد، من به شما قرض میدم، این قرض رو خورد خورد به من برمیگردونید. بدون هفته صبح که بلند میشه باید بره سر کار، با فرض اینکه یه کاری هم هست که انرژی ازش میگیره تا هفته بعد از ظهر، علتش اینه که هوس کرده یه کتونی جدید پاش کنه. اتفاقا اگه این کارو بکنه، همون کتونیه رو بیشتر مراقبت میکنه، هم گاهی اوقات از اصل کتونیه میگذره، ترجیح میده تا 11 بخواد. اما اینجا با اون انعطاف پذیریه، ما نمیخواهیم حریم خدا احکام الهی را سبک بشماریم، اما گاهی اوقات یه چیزایی رو ما روش تمرکز میکنیم و بچه درگیر میشیم که فردا علجم و نمازشان نمیخونه. یا او پسری دچار یک معصیتی شده بودن، تعبیرش این بود، یعنی بعد از اینکه ما با مادر صحبت کردیم، با پدر صحبت کردیم، با خودش، تعبیر بچه این بود، میگم من اصلا از لج پدرم این کار میکنم. ما نمیخواد بچه به این نقطه برسه. ما الان نمیگیم لباسش آسیب کوتاه بپوشه، آسیب بلند بپوشه، هیچ فرقی نمیکنه. فرض کنیم در اصولی که مدرسه یا در فرهنگی که شما بزرگش کردید اون مطلوب تره، ولی این شما رو در مقابل هم قرار نده. از اون طرف هم اگر یه جایی گفت همه این کارو کردن، من اگه این کار نکنم خواهرتون گفت بابا بچه عقده این میشه، بذار حالا این که نداره یه بارم این ببینه اون شبکه رو، یه بارم این تو اون مجلس شرکت کنه، فکر کنه چه خبره، میره یه بار میاد خودش پشیمون میشه، حالا بره یه بار تجربه بکنه طوری نمیشه. نه، گاهی اولین تجربه بله. بله، به این میرسیم اگر اجازه بدیم، انشالله بهش میرسیم، یعنی مدیریت هزینه ها، اونم یه حرفه. ولی فعلا این که مشغلش و درآمدش، بعدم ببینید اگر شما هر جایی هم بفرستین، از ماه اول که 800 تومن 1200 2 تومن 4 تومن نباید بهش بدن، مگه اینکه شما بفرستینش بگن شغلش چیه، بگن پسرهاجیه، این که کار نیست. باید دوره کارورزی بگذرونه، باید خورده کثیف بشه، باید خورده دستمالش ببره و از این اتفاقا باید بیفته تا بعد وقت یک زبانی پیدا بکنه بگه این درآمد خودم، خودم میخوام خرج چیزایی بکنم. به اون میرسی انشالله اگر زمان برسه. پایان دوره‌ای که معمولا افرادی بودن که دلسوزان راهنمایی میکردن و شروع دوره‌ای که معمولا افرادی با توجه به منافع شخصی خودشان من را به این سو و آن سو می کشند. تا دیروز قاعدتاً در محیط مدرسه، قاعدتاً کسی اگر به خلاف راهنمایی می کرده مدرسه مقاومت می کرده یا اصلا یه شخصی نبوده. از امروز همه توصیه می کنن، از اسنپی که می گیره که بره تا فلانجا راهنماییش می کنه، تا دوستای اونجا، تا آدمای جدید. دختر خانومی مثلا یک دایی داشتن ظاهرن که سالها بود احوال این خانواده رو نپرسید، به محض اینکه دختر فارغ التحصیل شده بود از فلان جاهه که دنیا زنگ زده بود که دخترم من یه تجربیاتی دارم اینا رو میخوام برات بگم، یه وقت تو مثل بدم مادرت بدبخت نشی. همه یهو دلسوز آدم میشن و راهنماییش هم اتفاقا موثر واقع شده بود دیگه، یعنی دختر اصلا مسیر زندگیشو عوض کرد. توی این موقعیت باید چیکار کنیم؟ یکی از اصولی که ظاهراً به این عنوان نمیخوره، ظاهراً این است که تحکیم روابط عاطفی والدین با فرزند. اگر پسری هست که فکر میکنه پدرش دوستش نداره و شما رو پدر نمیتونید خیلی کار کنید، روابط عاطفی مادر را تقویت کنید. اگر نه، یه همچین پسری نیست، ارتباطش با پدر خیلی قوی نیست، با پدر کاری انجام بدید، برنامه ای ردیف بکنید، طرح استخر و کوه خانوادگی بذارید، مثلا چون صبح جمعه با همدیگه میریم کوه، طرح استخر پیشنهاد بدید، با پسر ماش و پدرش و اینا با همدیگه برن. اینا حرفا ما رو این دوره سا، این دوره باید تحکیم کرد این روابط را. به پدر به عنوان یک همسر آوانس هایی بدید تا این مسیر را با پسرش طی کنه. دیگه بدتر از این نمیتونم بگم. یعنی حتی اگه لازمه پدر را تطمیع کنید این کارو بکنید، بذارید این دوره پدر با پسر روابطشون تحکیم شود، یه خود گرمتر بشه. بعضی از پدرها، بعضی از مادرها ممکن بگن بچه ما تا حالا آخه با ما اینجوری از این برنامه ها نشغلت نداره، از این باید داشته باشه. تجمیع چرا؟ گاهی اوقات پدر دوست داره که شما در چه میدونم یکی از میهمانی های خانوادگیشون شرکت کنید، شما به خاطر آسیبی که از یکی از فامیلاشون دیدید مدتی نمیشه صداش کنید بگید محسن آقا بله اون فامیلتون، حالا نمیگم فامیل خیلی، اون فامیلتون بود اذیت کرده بود، ما چند سال رفت آمد، من تصمیم گرفتم که در این دوره چند ماهه هر دفعه شما گفتین بریم خونشون در خدمتتون باشم، فقط یه قراری شرطی داره، حالا که شما هفته یه بار پسر بگیرستم منظورم خواهرشون نیست، یار فامیلاشون، خواهرشون که رفته رفت آمده، بله من تا 10 بگم بعد دیگه همینجا بله خواهش می‌کنم. لطفاً در این دوره کوتاه شما یک نقشی را ایفا کنید و هر دو طرف را به این اتفاق ترغیب کنید. عرض کردم جلوتر حتی اگر به نقطه‌ای رسید که اصلاً نمیشد کارش کرد، اینجا از مواقع استثنایی که دایی رو میشه قاطی کرد، پسر دایی رو قاطی کرد، فامیل‌ها و آشناهایی رو که میدانیم آسیب رسان نیستن، یعنی باز هر جوونی از فامیل رو زنگ نزنیم بیان. خب نه دیدیم پایان دوره‌ای که به دلایل مختلف بسیاری کارها را نمی‌توانستیم انجام دهیم، آغاز دوره‌ای که شرایط بسیاری از تجربه‌ها فراهم است. ببخشید اینجوری تعبیر می‌کنم، بچه‌ها بعضیشون اعتقاداتی دارن، باورهایی، الحمدلله به لطف صاحب زمان یه چیزایی متوجهن، فردا صبح می‌خواد بره مدرسه، احساس می‌کنه الان نمیتواند مثلا صبح استحمام بکنه بره، همین مقدار محدود میشود برای اینکه به بیراه نرود. وقت آزاد شد، فردا صبح کاری داری مادر؟ نه. تا 11 میتونی بخوابی؟ بله. من ساعت 9 هم دارم میرم کلاس آشپزی، کلاس نقاشی، کلاس نمیدونم چی چی، آزاده دیگه، هر تجربه‌ای را میتوان داشته باشی. تا دیروز اگر از مدرسه نیم ساعت با تأخیر میامد، احساس میکرد برنامه و جدولی که مدرسه براش کشیده رو جا میمونه، پس فردا باید معلم راهنما رو جواب بده. الان به کسی لازم جواب بدم؟ چیکار باید بکنیم؟ این که عرض کردم باید در بخش دیگر این اصول را مبسوط گفت، ولی شما الحمدلله سالها در یه همچین جلساتی شرکت کرده اید، کد که معرفی میشود خودتون انشالله بقیهش رو بگیری میکنید. بچه ها نباید این احساس را پیدا کنن که باید واقعا پدر و مادر فعال این دوره رو مراقبت کنن. حالا اگر یه زمانی سوال شد که حالا تو دانشگاه شو چی کار کنی؟ وقت اونم حرفایی داری. دهمیشم بگم چون احتمالاً وقتمون رو به پایانه، پایان دوره که شرایط دین ورزی بیشتری داشتم، مدرسه خودش ایام میلاد از زهرا سالم العلیها نام مبارک حضرتون میزد، فلان دعا رو یاد میداد، ایام شهادت خودش مراسم میگرفت، خودشون بچه ها با هم جلساتی داشتن، کلاسی داشتن، مسابقاتی داشتن، تشویق های یک معلم راهنما، یک مدیر، یک مؤسسه. حالا باور کنید که اگر بچه ها خودشان رو در میدان مبارزه فرض نکنند، آسیب پذیر میشه. یعنی میشد این جمله رو اینجوری نوشت که حالا دوره ای که خودم باید مواظب دین و باورها و حیا و آنچه آموخته هم باشم، ولی سخن از این گذشته. اگر خود را در موقعیت دفاع جهاد، الان تو در ام القرای عالم اسلام در فلان مدرسه ویژه با دیدن فلان آدم هایی که هر کسی نمی بیند و هر کسی چنین تجربه ای را نداره، با ساعتها کلاس پژوهش و غیر پژوهش، و تو با این مختصات الان داری وارد عرصه‌ای میشوی که باید از دونه دونه باورات دفاع کنی. این جو باید در خانه ما ایجاد بشود به هر بهانه ای. این حس را باید شما در فضای خانواده ایجاد کنید تا بچه ها بتوانند نگه دارن. بله عرصه جهاد یعنی اگر فلان تاریخ اعلام شد که باید بی‌حیایی را ترویج کرد، باید تو خونه ما یه اتفاقی بیفته که ما یک جریان مقابله با این باشیم. اگر یه جای یک شبهه، یک نظری، یک کلیپی پیدا کردید، دیدید فلان مثلا بزرگ اهل سنت یه همچین تشریح زده است به اعتقادات شیعه، مثلا نگه حالا بچه‌م میخواد چیکار کنه، نه او رو بندازی بگی تو چیکاره ای، تو چه میکنی، تو که آقای فلانی معلمت بوده، تو که فلان کتاب رو خوندی، تو که اون روز قاضی بودی، تو که در اون نمایش شرکت کردی. اینجوری باید تو عرصه مقابله بیفته. بچه شما وقتی سوار ماشینی میشود که ماشین غیر است، میتواند نسبت به رادیو یا نواری که تو ماشین هست موضع بگیره یا نه؟ دوبار باهاش تجربه کنید. اگر نمیتواند یعنی تو این زمینه آسیب پذیره. این که یک نکته احکامی است، از اینجا تا سر خیابون مینشیند بخشی از اعتقاداتش میره زیر سوال. دیگه ورودی نداره که تحکیمش کنه. قبلا مراقبت جدی بود، حالا این که چگونه بچه ها را در موضع دفاع قرار بدید. میخوام بگم حتی به این قیمت، حتی به این قیمت که مثلا شما متوجه شدید در گوشه ای از دنیا تعدادی از شیعیان امیرالمومنین علیه السلام با یه عده‌ای درگیر شدن، مثلا صهیونیستا در جنگ 33 روزه لبنان، بالاخره این طرف بچه شیعه ها، اون طرف یهودیان. بهتر بگیم چرا بگیم یهودی ها، بگیم صهیونیست ها. یکی از کارهایی که باید توی همچین فضاهایی مثال میزنم و انجام بدیم اینه که بچه ها امشب همه با همدیگه میشینیم این سوره رو میخوانیم و از خدا طلب میکنیم یاری شیعیان امیرالمومنین. بچه ها رو در موضع جهاد قرار بدیم، در موضع منفعل نبودن و فعال عمل کردن تا بتونن آنچه رو که دارند حفظ بکنن. یه سوالی که پرسیدید باقی موند، اینو در حد یه خط پاسخ بدم چون وقتم تمام شده، به برنامه بعدی که هست برسیم. فرمودن که اگر بچه ها خودشون رو در موقعیتی دانستن که حالا چون این پول خودمه میتونم هر خرجی بکنم، چه پاسخی بدیم؟ تعداد قابل توجهی از بچه های شما همین الان هم پولهایی دارند و به حسابشون هست، هدایایی هم دریافت میکنند، وقتی کنکورشون هم دادن احتمالا یه هدایایی میگیرند. ما دو تا موضع داریم. موضع اولمون این است که اگر بچه ما اهل تدبیر بود، من او را تشویق میکنم به نگهداری از این پول برای یک سرمایه گذاری، یعنی اینو تشویق میکنم، خودش هم این فکر رو داره، پولش رو خرج هرزگی نمیکنه. در گام دوم همون برخورد مدیرانه‌ای که عرض کردم، حداقل اینه که پدر مادر باید ازش فرصت بگیرن، بگم ببین پسرم الان شما پیشنهادتو گفتی، سالها میخواستی فلان دستگاه رو مثلا تهیه بکنی نشده، الان میخوای تهیه کنی، بهانه درس خوندنم نیست، به پدر و مادر اجازه بده فکر بکنیم ببینیم این دستگاه رو الان بگیریم یا نگیریم، چه مارکش رو بگیریم، اصلا پدر چقدر کمک میکنن، چقدر موافقن، چقدر مخالفن. استدلالمون روشنه، مدیر زندگی و مدیر تربیت پدر و مادرن. شما تا کی چنین مدیریتی رو دارین؟ بعضیا هستن زودی استعفا میدن، میگن خب الحمدلله این که کنکورشو داد، اون یکی هم که الحمدلله ازدواج کرد. لطفا این نقش را به هیچ کسی نسپرید، کسی بهتر از شما نمیتواند این نقش را ایفا کند. منتها اگر این تیپ کارها سوالاتی داره، ابهامایی داره، جایشو نمیدونیم الان عملیاتی باید دقیقاً چیکار کنیم، اینا رو حتما مشورت بکنید. فعلا یه فرصتی داریم تا کنکور، فرصت داریم دوره پس از کنکور تا دوره ورود به دانشگاه و اون فراغت بسیار دوره سخت و آسیب رسانی است و بعدش هم برای دوره دانشگاه از این حرفا هست. پیشنهاد بدید مدرسه، اب ندارد، شما هم به این شرط که استقبال بکنید و مشارکت بکنید. مدرسه حتما میتونه برنامه‌ای براتون بگذاره، برای اینکه ثمره زحمات چندین ساله خود مدرسه است، نمیخواد از دستش بده که. این فضاها رو باید حفظ بکنید.